أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما مولانا بقیت الله فی ارضه و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنوك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید. یکی از مبتلات روزه این است که انسان کاری بکند عمدن که غذایی که خورده این غذا برگرده تو فضای دهانش، که از او تعبیر کردن تو رساله ها به قی کردن، همون استفراغ کردن، قی کردن. اگر عمدن کسی این کار رو بکنه و معذور نباشه روزش باطل میشه. خب گاهی میشه افراد مثلا به دلیل اینکه یه قدری احساس میکنن معدهشون سنگینه، اگر غذا رو برگردونن سبک میشن. تو حالت عادی اگر به حد اضطرار نرسه، اگر حالت بیماری نداشته باشه و ضرورتی پیدا نکنه کسی کاری بکنه که این غذایی که خورده همش یا بخشش برگرده تو فضای دهانش، در این صورت روزش باطل میشه. بله اگر مثلا غذایی که خورده الان میفهمه که مسموم بوده و باید برگردونه و الا ضرر میزنه بهش، اینجا اگر این کار رو انجام بده روزش باطل میشه، ولی کفاره نداره، باید قضاشو بعد از ماه رمضان بگیره. اگر احساس میکنه بودنش براش ضرر داره، یا اونقدر حالش بده که تحمل این وضعیت برای او خیلی سخت و دشوار شده و تنها راهش اینی که همچین کاری بکنه، خب اینجا باز جایزه. یکی از مصادیق دیگرش اینه که شخص اگر بادگلو بزنه و میدونه که در اثر این بادگلو زدن چیزی که خورده برمیگرده تو فضای دهانش، اینو میداند، نه فقط احتمال میده، اینو میدونه و در این حال اقدام به بادگلو زدن میکنه، در این صورت باز روزش باطله، عمدن این کارو کرده باطل میشه. اما اگر احتمال نمیداد برگرده، یا اینکه نمیدونست چیزی برمیگرده یا بر نمیگرده توی فضای دهانش و بادیگلو زد اتفاقا چیزی هم اومد تو فضای دهان، در این صورت روزش باطل نیست. البته چیزی که آمده تو فضای دهان رو دیگه فرو ندهد. اگر هم یه اتفاقاتی تو گلوش افتاده، نمیدونه که حالا این اومد به فضای دهان نرسید، رسید، اگر نمیداند میتواند بگه که روزه من باطل نیست و آن چیزی که حالا تو این جاها احساس میکنه، تو ناحیه گلوش احساس میکنه، میتونه فرو بده. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا پایان عمر به بهترین وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم به عصر که انسان، همه انسان ها، اصلا این موجود یه سر دو گوش، این موجود دو پا، این توی حالت خسران و زیان است، علی الدوام هم هست، دائما داره ضرر میکنه، دائما داره خسران میبینه، دائما داره سرمایه رو مفت از دست میده، یا چیزی رو که به جای اون میگیره کم ارزشه یا بی ارزشه یا حتی مضر به حالشه، به هر صورت داره ضرر میکنه. انسان اینجوریه، مگر این که بیاد انسان و چهار
خصوصیت رو پیدا کنه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اهل ایمان باشد و عمل صالح و اینکه به یکدیگر سفارش کنند حق را و به یکدیگر سفارش کنند صبر را. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خب گفتیم ما آدم‌ها، ما انسان‌ها نیاز داریم که هی بگوییم و بشنویم مطالب حق را و درست را. اگه یه مدتی نگوییم و نشنویم، اگر اینجوری شد سرمایه‌مون تحلیل میره، از دست میره. اینجوری نیست که ما اگه یه چیزایی رو بلدیم اینا کافی باشه برای نجات ما. تو امور دینی باید اینا هی نو به نو بشه، هی مطرح بشه، هی گفته بشه، بحث بشه و ما باهاش دائما درگیر بشیم. در مسائل اعتقادی باید ما بگوییم. بیان مسائل اعتقادی همون تواصی به حقه، هم بگیم هم بشنویم. تواصی یعنی توصیه طرفینی، درسته؟ بالاخره هم بگویم هم بشنوم. حالا ممکنه درست من به اون کسی که میگویم از او نمیشنوم، ولی بالاخره اهل گفتن باید باشم. من به بچم میگم، حالا بچم ممکنه به من نگه، به یکی دیگه بگه، درست؟ ولی بالاخره اگر نگوییم، اگر نشنویم و این کار دوام نداشته باشه، ما ضرر میکنیم. گفتیم یکی از اسراری که در تداوم مجالس اهل بیت علیهم السلام هست، یکی از اسرارش همینه. خیلی وقتا تو این مجالس آدم میاد حرف نو نمیشنوه، مطلب تازه گیرش نمیاد، چیزای تکرار مکررات احساس میکنه هست. ولی باید باشه این، اگه نباشه یاد آدم میره. ولی یاد آدم میره. خلاصه میگن اگه کسی فیل سواری کرده باشه میدونه که باید هی هر چند دقیقه بار اون کلنگ، اون خلاصه وسیله رو هی باید بزنه تو مخ این فیله که یادش نره، ولی وای میسته. ولی وای میسته. ما آدمیزاد اینجوری هستیم، هی باید این کلنگه بخوره تو مخمون، هی باید ما به همون تذکر داده بشه و باید خودمون رو در معرض این تذکر و تذکرات قرار بدیم به صورت جدی. جدی هم جدی بگوییم هم جدی بشنویم. نه اینکه بگیم خب امروز روز جمعه است، علال قاعده روز جمعه راجع به امام زمان علیه السلام صحبت میکنه، خب این آقام داره صحبت میکنه، او داره صحبت میکنه، منم تو افکار خودم هم. نه، آنچه را که میگوید گوینده به صورت جدی بشنود و بهش توجه بکنه. خیلی از اوقات هم نکات جدید و تازه به یاد انسان میاد، یا دست کم اینه که آنچه که قبلا داشته رو از دست نمیده. انسان نیاز به این داره. و اگر این نکته یه مدتی فراموش، یه مدتی کنار گذاشته بشه، افراد سرمایه‌شون کم میشه. یکی از عللی که افراد وقتی از جامعه مسلمان ها فاصله میگیرن، مهاجرت میکنن به بعضی جاهای دیگه‌ای که توش این گفتگوها کمتره، یکی از عللی که کاهش پیدا میکنه تقیدات دینی اون افراد و به خصوص اعتقاداتشون و باورشون ضعیف میشه همینه که یه همچه چیزایی تو زندگیشون به صورت طبیعی دیگه وجود نداره. و اگر کسی میداند که به جایی میرود که به خاطر نبودن این شرایط او از نظر دینی کاهش پیدا میکنه، الزامات دینی خودش رو در اعتقاد و عمل یه مقدار حتی کوتاه میاد، اصلا چنین سفری که میکنه حرامه. این سفرش میشه تعرب بعد الهجره و خود این سفر حرامه. خلاصه انسان نیاز داره که حقایق رو بشنود و از اون طرف و تواصل بالحق، تواصل بالصبر، تواصی به حق رو بعضی گفتن یعنی نسبت به خلاصه اعتقادات، تواصی به صبر یعنی اینکه در مورد اعمال و عرض به حضورتون که التزامات عملیه که هی به یکدیگر باید ما تذکر بدیم که مواظب وظائف دینیت باش. صبر یه کلمه است که گاهی جایگزین ایمانه. اگر اشتباه نکنم از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدن که ایمان چیه، فرمود ایمان صبره. ایمان صبره. چرا؟ چون در شما در ایمان یا انجام واجبات اعتقادی یا عملی دارید یا ترک محرمات اعتقادی و عملی دارید و یا صبر و شکیبایی در برابر حوادث و ناملایمات خارجی دارید. چون صبر سه قسمته، صبر علی الطاعه و صبر عن المعصیه و صبر عند البلاء. صبر سه قسمه. این که انسان طاعت خدا رو انجام بخواد بده، بالاخره نفس ما فراری از دست خدا، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، نفس خیلی گردن کلفت. این نفس بداندیش به فرمان شدنی نیست، وین کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست. این نفس اینجوریه. یه وقتایی اگر خلاصه به نظر آرام میرسه، گفت نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. زیاد سر به سرش نمیذاریم که فکر میکنیم با ما کاری نداره. اگر نفس مجالی پیدا کنه، ما رو نسبت به هیچ طاعتی از طاعات خدا اجازه نمیده نزدیک بشیم. اگرم یه جاهای اجازه میده، گاهی حیله ایست که بر ما میکنه، به ما میگه فلان طاعت رو چون انجام میدی پس آدم خوبی هستی، تو هم که آدم خوبی هستی حالا اب نداری که فلان کار بد رو انجام بدی، فلان انحراف رو داشته باشی. گاهی خود نفسی همچی کاری میکنه، گاهی شیطان اینجوری میکنه، به ما اجازه میده و وسوسه‌مون نمیکنه که بعضی از کارهای نیک رو انجام ندیم، ما رو وسوسه نمیکنه، تو اون جهان ما رو آزاد میگذاره که یک خطایی رو ما انجام بدیم. اون خطا اینه که خودمون پیش خودمون احساس کنیم چقدر آدم خوبی هم هستیم یا خیلی هم آدم بدی نیستیم. چرا آدم خیلی بد بودیم که فلان کار انجام نمیدادیم که؟ درسته. پس حالا دیگه معصوم هم که نیستیم دیگه، معصوم که تعدادش ای بخواد بیشتر از اون عددی باشه که هست، اعتقادات مردم به هم میخوره. لذا ما باید روزی چند تا معصیت یا هفته چند تا گناه بکنیم تا اقلا اعتقاد خودمون باقی باشه که یه وقت به تعداد معصوم اضافه نشده. و یه توجیهاتی خلاصه گاهی اینجوری میکنیم. هست تو روایات ما هست که گهگاه شیطان و نفس سر به سر آدم ها نمیذارن که بعضی کارهای خیر رو انجام بدن. اینو برای این جهت باید بدونیم که هم خودمون گول خودمون رو نخوریم، هم خوبی های دیگران یه وقت منشأ نشه بگیم اگه فلانی آدم خوبه پس همه چیش خوبه. البته ما حسن ظن به دیگران رو باید داشته باشیم، اما اگه دیدیم یه آدم نادرستی، آدم منحرفی، دارای یه خلاصه اعمال بدی نیست، یه اعمال خوبی هم داره، ما خلاصه تعجب نکنیم، تعجب نکنیم. اینکه مثلا بعضی از افرادی که اهل نماز و روزه یا بعضی از خانمایی که اهل حجاب نیستن، اینا بعضی از انفاقات مالی رو انجام میدن، خوب خوبه، کار خوبیه، کار خوب. اما نمیگم همه موارد، بعضی از اون موارد اصلا خود همین اعمال خیر حجاب ایناست برای اینکه اینا توبه کنن. توجه کردین؟ چون وقتی خودش رو محاسبه میکنه میگه من آدم خیلی بدی نیستم، اگه خیلی بد بودم که اینقدر کار خیر نمیکردم که. درسته؟ برنج روغن شب عید میدم در خون مردم، رخت و لباس مثلا فقرا رو جور میکنم، ولی دیگه حالا اگه فلان کارم میکنیم اون دیگه خیلی مهم نیست. بعد توجیهات اینجا بابش باز میشه. اگر نفس بدون شما یه همچین گولی نمیخوری، همون کارهای خیرم هم نمیذاره بکنه. ان نفس لامارتون بسو الا ما رحم ربی. لذا دائما طاعت صبر میخواد، ترک معصیت دائما صبر میخواد. البته افراد شرایطشون مختلفه، بعضی صبرشون بیشتر باید بشه، بعضی صبرشون کمتره، ولی به هر صورت انجام طاعت صبر میخواد، پرهیز از گناه صبر میخواد، حوادث خارجی هم که ناخوشایند بره ما اونم صبر میخواد. لذا فرمود صبر سه قسمه. خب ما اگر یک دیگر رو به صبر هی توصیه نکنیم، یعنی میگم آقا انجام بده این کار، اگرچه به نظر سخت میاد ولی وظیفه دینیته، انجام بده آقا جون. درسته؟ خمستو بده، بدهی مردم بده، نمازتو بخون، فلان کارو بکن. تا و این توصیه ها که مهم نیست، سختش مهم نیست، تأثیر میگذاره. آدم هایی که میشنوند راحت تر انجام میدن تا اونایی که اصلا نمیشنوند. در مورد ترک معصیت هم همینطوره، ترک معصیت و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. خب من اینجا یه نکته ای رو حالا به مناسبت عرض میکنم، امسال کمتر گفتیم، یکی یه بار گفتیم ولی حالا یه بار دیگه هم عرض میکنم که حالا شاید هم فراهم بشه شرایط بازم عرض کنم. یکی از اون مواردی که میخوام بگم صبر میخواد، خرج کردنه، پول خرج کردن در راه خداست. برای بعضی ها پول خرج کردن در راه خدا از خیلی کارهای دیگه سخت‌تره. شما انشالله اونجوری نیستیم، خدا رحمت کنه گذشتگانتون رو. مرحوم پدرم من گفت ایام جوانیم رفته بودم یکی از روستاهای داره تبلیغ، رفته بودم یکی از روستاهای استان مازندران، اونجا رفته بودم، یه رفیق داشتشون اونجا، یعنی هم بحثش بود، اهل اونجا بود، به مناسبت آشنایی با او یک مارمزونی، یکی دوتا مارمزون اونجا رفته بود. گفت تو اون روستا خلاصه ما همین کارهای معمولمون رو در تبلیغ انجام میدادیم، یه بار یه آقای اومد به من گفتش که آقا من حساب مالیمو میخوام بکنم و پرداخت بکنم، اما خلاصه نفسم نمیذاره. من از شما خواهش میکنم بیا خونه ما، شروع کن به محاسبه کردن اموال من و پولم من میذارم سر تاخچه، محاسبه رو بکن، من وسطاش به شما عصبانه میشم، پرخاش میکنم، ولی شما تحمل کن، کار خودتو ادامه بده تا آخر. بعدم هر چی شد اون پول اونجا شما بردار و برو، هر چی هم از من بد و بیرا شدیدی من قبل از قبل خلاصه عذرخواهیشو میکنم. گفت ایشون گفت ما رفتیم خونه شو، خب اونجا اهل گاو و گوسفند دارن میدونم این چیزا و شاید زکات هم بهش تعلق میگرفت، خمس و ما حساب میکردیم، گاهی یه خوده که میگذشت فلان رقم که تثبیت میشد یه دفعه یه حرف خیلی همچین بد و کت و کلفت رو به ما میگفت، یه خوده میگفت عصبانی میشد، بعد میگفت حاج آقا ادامه بده، باز یه خوده دیگه ما گفتگو میکردیم، باز یه پرخاش دیگه، تا آخر سر اون رقم که مشخص شد اون پول رو ما بعدش تو این فوشه رو میداد و در این حال ما خلاصه طبق توصیه خودش گاهی هم وسطاش ما کار تو انجام بده. برای بعضی ها خیلی سخته یعنی دادن پول. گفت اون آقا نها گفتش که جهاد سخت‌ترین حکم اسلامه. گفت نه خمس که بدتر سخت‌تر از اونه چون هم جون راحت میده، پول به این راحتی نمیده که. قصه برای بعضی ها اینجوریه. حالا در دادن واجبات مالی که خب انشاءالله شما در اون موارد زحمتی براتون نیست و انشاءالله انجام میدید، اگر هم هست بالاخره میدانید که ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، هر چی انفاق میکنه خدا جاش میگذاره تو این دنیا و به خصوص برکات معنوی شامل حال خودتون به نسلتون میشه. من با این نوجوانا و جوانا خیلی تو عمرم محشور بودم، تجربه من اینجوریه. پدری که اهل دادن خمس نباشه بچهش به این سادگی به صراط مستقیم نمیاد. من اینو دیدم خیلی وقتا. من زحمت زیادی روی بعضی از نوجوانا کشیدم، آخرش خلصه گاو نومنشیر شده. اون نقطه آخر یک دفعه یک لگد مهمی به همه چیز زده و ما بعدها متوجه شدیم که این بابای درست خلصه رو اوضاعی که باید حرکت نمی کرده. من رو تجربه این دم. یا کسب و کارش توش حرام حلال قاطی پاتی بوده. از اون طرف من دیدم الان نموناش اصلا تو ذهنم همینجور داره ردیف میشه، افرادی که یا آقایی بود که از اون طرف اهل احتیاط بود، شاید شما تعجب کنید، یعنی وقتی خمس میداد گاهی شک میکرد که خمسشو درست دادی یا نه، وسواسی نبود، به این مناسبت یه دفعه یکی دو سال حساباش قاطی شد. بعد با ما که صحبت میکرد گوه ما از اول خمس دادیم هب داره، اصلا هیچی قبلی هایی که دادیم هیچی، دو مرتبه از صفر میخواییم خمس بدیم، نه میخوایی بدی بده درست شد. ولی بچه های او انصافا آدم هایی که خیلی متدینن، خیلی متدینن. من این رو دیدم، توجه کردیم این موارد رو دیدم و این نکته رو جور دیگه ای نمیشه به دست آورد. باید پول رو خرج کنه شخص، باید پول رو خرج کنه تا به این نقطه برسه، وگرنه به این مفتی ها نیست. خب این رو در امور واجب مالی شاید تذکرش در این جمع خیلی ضروری نبود، از باب تواصل بالحق و تواصل بالصبر من این چیزی گفتم. نکته ای که میخوام عرض بکنم، سالای گذشتم عرض کردم، اینه که یک بعضی وقتا خرج کردنهای مستحبی هست که تو اونجا صبر میخواد انصافا، یعنی فرد به خصوص که بحث واجب هم مطرح نیست، گاهی هم بالاخره خرجای دیگری تو زندگیش هست، اونا رو میخواد یه جوری بهش عرض به حضورتون که بیشتر بپردازه. این رو عرض کردیم که مناطقی از ایران هست که شیعن و تو اون مناطق مسئله خیلی در معرض تبلیغ وهابیان هستند این افراد و در اثر فقر فراوان نمیتونن حتی تو ایام محرم، فاطمیه، مارمزون اینها به عرض به حضورتون که مراسم دینیشون بپردازن و کسی رو بیارن، حتی نمیتونن بعضی وقتا نارشام بنده خدا که اومده رو هم تأمین کنن که یا پول رفت آمدش رو بهش بدن. اونایی هم که میرن اونجا بندگان خدا اینا هم خودشون که شبیه اونان از جهت امور مالی و ضعف مالی. یه چند سالی بود یه بزرگواران یه کمکایی میکردن که اونا بعضیشون به رحمت خدا رفتن، بعضیشون هم که هستن اوضاع مالیشون یه جوریست که در اون حد دیگه نمیتونن و خیلی اونجا نیاز فراوانه. یک چند سالی است که عزیزانی که تو مسجد هستن یک کمکایی میکنن و ما میفرستیم و یه در صورت چراغ مختصری روشن میشه، خیلی کار عجیبی هم نیست ولی چه بالاخره چراغی است که روشن میشه. امسال چون شاید ما کمتر گفتیم، خیلی کمتر ورودی های ما شده و تقریبا نسبت به سال گذشته میشه بگیم از حد شاید ولی یک پنجم هم کمتر شده. شاید هم مال این بوده که من کمتر اینجا تذکر دادم. بالاخره انفاق تو ما رمزون که داریم، تو انفاق تو ما رمزون 70 برابر انفاق زمانهای دیگه ثواب داره. برای این جهت لطف کنن از وجوهات شرعی هم به ما ندن، بعد بگن خودتون برین اجازهشو بگیرین. من چنین کاری رو به عهده نمیتونم بگیرم چون به مجموعه کارهام اصلا قد نمیده و نمیتونم این کارو بکنم. از تبرعات، یعنی فکر کنین یه چیزی رو دارین در راه خدا میدید، عرض به حضورتون که این چراغ رو در حدی که میتوانید روشن کنید، کمش هم باشه از 1000 تومان، 1500 تومان، 5000 تومان، 10000 تومان ما گرفتیم تا ارزم بزرگ رقم های بالاتر. البته همت رو هرچه بیشتر کسی بکند به هر صورت به او خیر بیشتری خواهد رسید. این موارد از انفاقاتی است که میماند برای اشخاص و تا وقتی که برکاتی داره این کار، اونجا بالاخره افراد یه نماز درستی میخونن، یه اعتقاد درستی رو خواهند داشت، اونایی که بانی شدند تو این زمینه ماجور خواهند بود. من سن سنت حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها الی یوم القیامه. انشالله عزیزان خودشون از افراد دیگری اگه بتوانن در این زمینه استمداد بکنن محلش هست و فکرم نکنید که خلاصه این چاه به این زودی پر میشه. اینقدر جریان اونجا گسترده است که اصلا این کارها تو اونجا کار خیلی عجیبی نیست، گرچه تک تک این موارد خودش ارزشمنده. خب این تذکر رو عرض کردم، دادن این وجه صبری میخواد. من از باب تواصا و به صبر این عرض کردم. نکته آخری که امروز عرض کنم و دیگه شما رو به خدا بسپرم اینه که توصیه به صبر در ایام غیبت حجت خدا یک ویژگی بیشتری داره و یه اهمیت بالاتری داره. چرا؟ وقتی حجج الهی در زمانی بودند که خودشون رو به مردم معرفی میکردن، یعنی زمان حضور، بالاخره شیعه پناهش رو این حجت خدا میدانست. اگر هم در طول عمرش اون حضرت رو نمیدید ولی میدونست که جای حضرت کجاست. یه عده‌ای تماس داشتن، رفت و آمد داشتن، اینا قوت قلب میداد به شیعه. خود ائمه را که می دیدن کراماتی معجزاتی از اونها مشاهده می کردن، سوالات پاسخهای کاملا محکم و موجهی پیدا می کرد، شیعه روحیه می گرفت. اصلا خود حجت خدا به گونه‌ای بود که مردم به زیارتش که مشرف می شدن، خود این زیارت ایمان آفرین بود برای اونها، خود این زیارت، خود این دیدار. و خب خدای متعال روی حکمتی که ما درست نمیدونیم وجهش چیه و این وجهش روشن نخواهد شد مگر پس از ظهور اون بزرگوار، خدا خواسته که شیعیان یک دوره طولانی مبتلا به یک امتحانی بشن و او اینه که این حجت در بین اونها یا نباشد یا اگر هست به صورت مخفیانه تردد کند. گاهی نیست، اصلا فاصله میگیره، گاهی میاد تو، حتی روی تو خانه های شخصی شیعیانم میاد، حتی تو روایت داره پا رو فرششون میگذاره میاد ولی یا نمی بینند او را، یرونه و یا لا یرا شخصه، نمی بینند یا می بینند و نمی شناسند، یرونه و لا یعرفونه، نمی دانند که اون حجت خداست و او امامشونه. این چنین تصرفاتی میکنه، گاهی هم توی مجلس میاد به بعضی اجازه میده که او رو ببینن، به بعضی هم اجازه نمیده که ببینن. برای اون حضرت خیلی کار ساده است این مسئله، به راحتی حتی برای آدمایی که یه خورده قدرت روحی و معنوی هم پیدا میکنن میتونن یه همچین کاری بکنن، یه جایی باشن اراده کنن که مثلا 5 نفر خاص فقط اون رو ببینن، بقیه اون رو نبینن، حتی به این نقطه نگاه میکنن و او رو نمیبینن. خیلی میگن کار ساده ایست، من البته بلد نیستم، ولی اونایی که توی این وادی هستن میگن از جمله ساده ترین کار هاست این کار، و حجت خدا این کار رو انجام میدهد. همین که ما نمیبینیم حجت خدا رو، ما برامون یه امتحان بزرگ است. چرا؟ چون ما انسان ها هممون، از من آخون گرفته حتی بالاتر تا دیگران، شما درس خونده هاتون، درس نخونده هاتون، دکترتون، مهندستون، با سوادتون، بی سوادتون، زنتون، مردتون، همه ما آدم ها عقلمون و چشممونه، تعارف نداره. ای ببینیم ولی در ما تأثیر مثبت، نبینیم از دل برود هر آنچه از دیده رود. توجه کردیم ما آدم ها تحت تأثیر محسوساتمون هستیم، و خدا خواسته که این اثر رو تو این نقطه یه جوری مبنا بکنه برای آزمودن ما، که ما نبینیم اون بزرگوار را ولی در این حال باورمون به اون حضرت یه باور جدی باشه و ایمان داشته باشه. این مسئله خود صبر میخواد، یعنی با ندیدن اون بزرگوار و در این حال داشتن اعتقاد به اون حضرت و التزام به امامتون حضرت، این یه صبر میخواد. لذا توصیه به صبر در ایام غیبت امام زمان علیه السلام یه ویژگی بیشتری پیدا میکنه و نیاز بیشتر شیعیان هست که حجت خدا اگر نیست، ولی در این حال بدانیم و بدانید که اون حجت خدا به چشم ما نمیاد. ما چشممون اجازه دیدن جمال نورانی اون بزرگوار رو نداره، یا اگر به ما اجازه دیدن میدن، اجازه شناختن اون حضرت رو نمیدن. ولی دین همونیست که از پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که یه روز در بین اصحابش که من چقدر دوست دارم برادران خودم رو ببینم، آه شوقاً الی اخوانی، چقدر دوست دارم برادرانم رو ببینم. بعضی از اصحاب گفتن مگه ما مؤمن نیستیم؟ بالاخره انما المؤمنون اخوه، ما جز اصحاب تو اطرافیان شما هستن، اونا تو شما اشتیاق به دیدار چه کسی رو دارید؟ حضرت فرمود شما اصحاب من هستید، ولی برادران من اونایی هستن که در دوره غیبت آخرین فرزند من اونا او رو نمی بینند و فقط از روی سیاهی روی سفیدی ایمان میارند، یعنی آنچه در کتاب ها نوشته شده، با اینا اعتقاد میکنن. خب این اعتقاد ارزشش بیش از اعتقاد اوناییست که در عصر مثلا امام جواد علیه السلام زندگی میکردن و حضرت رو میدیدن، اونا که امام رضا علیه السلام رو زیارت میکردن و به حضرت ایمان میابردن. ما ایمانمون اگه پیدا کنیم ارزشش بیشتر از اون زمانه، ارزشش بیشتره، گرچه ثواب زیارت امام زمان رو نداریم، ثواب و فوز لقاء اون حضرت برای ما نیست، اما ثواب از این جهتی بیشتره. در این حال یه امتحان بزرگی است، امتحان غیبت، و در این امتحان باید هم از خدا طلب صبر کنیم و هم یکدیگر رو در این زمینه به صبر در دوری از حجت خدا و در این حال اعتقاد منحزن و التزام به وظایف داشته باشیم. خب انشالله نمیدونم آقای ایلخانی اومدن یا نه. نیومدن. خب بعد از عرایض من انشالله این آقای جعفری اشعار خوبی رو در مورد امام زمان علیه السلام میخونن و انشالله شما هم تشریف دارید و از این اشعار استفاده میکنیم. یک عرض ادبی به پیشگاه مقدس امام زمانمون داشته باشیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب امروز احساس کنیم که در حضور محضر امام زمان علیه السلام هستیم. هر جا نام مقدس جدش حسین ابن علی علیه السلام برده می شود، عنایت امام زمان علیه السلام شامل اون افراد می شود. کسی اجازه ندارد و کسی نمیتواند گریه کند بر حضرت حسین علیه السلام مگر اینکه یه اشاره از سوی امام زمان علیه السلام به او شده باشد. منبع اصلی و اساسی مصیبت و اشک و گریه خود اون بزرگوار لعندبنک صباحا و مساء ولا ابکیان علیک بدل الدموع دم. هیچ روز نیست یا جدا مگر اینکه من هم صبح بر شما بلند بلند گریه میکنم و ندبه میکنم و هم شب. و عشق چشم چیست؟ خون بر شما میگریم. ولا ابکیان علیک بدل الدموع دم. اون لحظه ای که همه بزرگوار امام زمان علیه السلام وارد گودال قتلگاه شد، قال الراوی فوالله لا انسا زینب بنت علی و هی تندب الحسین صوت الحزین القلب الکئیب. راوی میگه هرچه از کربلا فراموش کنم این صحنه هیچ وقت فراموش من نمیشود که دختر بزرگ امیرالمؤمنین وارد گودال قتلگاه شد. چنان گریه میکرد، چنان ناله میزد از اون قلب آتش گرفته، یه ناله جانسوزی میزد فقط بکت و ابکت والله کل عدو و صدیق. نه تنها دوستان بلکه همه دشمنانی که اونجا گرداگرد گودال ایستاده بودن اونها هم به گریه افتادن. کنار اون پاره پاره بدن بی سر برادر ایستاد، خیره خیره به اون بدن نگاه کرد، بعد روی خودشو کرد به سمت مدینه. یا جده یا رسول الله صلی علیک ملیک السماء هذا حسین المربل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب العمامة والرداء و بناتک السبایا این کشته فتاده به هام الحسین تو. این زید دست و پا زده در خون حسین تو. برادر جان برخیز و ببین دختران تو رو دارن به اسیری میبین. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، فرج اون بزرگوار را هرچه زودتر برسان، ما رو جزو اعوان و انصار و یاوران اون حضرت قرار بده،
دعای اون حضرت همه ما رو در این ماه ببخش و بیامرز، والدین و مواظب حقوق ما ببخش و بیامرز. پروردگارا ما را مدیون احدی ممیران، پروردگارا حسن عاقبت ما و ذریه ما کرامت بفرما، پروردگارا با آبروی امام زمان مرزای مورد نظر شفای عاجل و کامل عطا بفرما، شر یهود عنود و اتباع و وابستگان و حامیانشون رو هر کجای عالم که هستند به خودشون برگردون. پروردگارا این یک مش مسلمان و شیعی که در یمن، در سوریه، عراق، لبنان، جاهای دیگه به دست این نالجیب و این خبیث ها افتادن، خدایا این مسلمانان و این شیعیان را از دست این نامرد مردمان خلاصی و رهایی مرحمت بفرما. پروردگارا حوائج ما فوق رغبتمون روا بفرما.